اطفال نازنین، قندولکوی شیرین زبان، سلام، روزتان بخیر. امیدوار هستم که حالتان خوب باشه. باز هم با یک قصه دیگه در کنار شما هستم. یکی بود یکی نبود. در جنگل قصه ما کم کم هوا سرد می شد. فصل زمستان تا چند روز دیگه از راه می رسید. خرگوش قصه ما بد رقم گشنه شده بود. هر طرف به دنبال غذا بود، تا اینکه چشمش به درخت سیب افتاد که سر شاخش یک سیب بود.
وای، چه یک سیب شرخی، حتما مزه دارم هست. هر رقم که شده باید سیب بعدش بیارم. چقدر گشنه‌ام هم هست، اگه نخورم خوشوف میکنم. وای نه، دستم نمیرسه. آها، درخت تکان میدم. بله، تکان میدم. هر عزیز شو از شاخچه جدا شو دیگه. بیا سیب سرخ، بیا دیگه، من گشنه هستم. ای بابا، از شاخچه جدا نمیشه، مانده شدم. آره چی کنم، من یک خرگوش باهوش و تیز و چالاک هستم، باید حتما بتونم این سیب بعدش بیارم. باید کمی فکر کنم.
بله دوسته ی قنده، همین رقم که خرگوش چشمش به سیب بود، ناگهان سر و کله ی زاغ پیدا شد. حال و روز زاغم بهتر از خرگوش نبود. اون بعد رقم گوش نبود، هر طرف پرواز میکد و پشت غذا بود که چشمش به سیب سر شاخچه افتاد و با خوشحالی به طرف سیب رفت.
قار قار، به به، چی سیب مقبولی، قار قار، این هم از غذای من، قار قار.
آهای زاغی، هی زاغی، دور شد.
قار، کی بود؟ چی شد؟ قار قار،
مستم، تو رو میگم، دور شد، از سیب من فاصله بگیر.
خرگوش، قار قار، سیب تو؟ کی گفت از توست؟ قار
از مست دیگه، چون که اول من دیدمش. اینجا هم استاد هستم که یک رای پیدا کنم تا از شاخچه بکنمش.
قار، فعلا که من پاده این سیب شیشتم، اناله میکنم و میخورمش. قار، تو هم میتونی سعی کنی. قار قار،
بله دوسته ی قنده، خرگوش از پایین درخت کوشش میکرد که زاغ از سیب روی شاخچه دور کنه، اما زاغ به این راحتی سیب ایلا نمیکرد. چند باری امرای نوکش به سیب ضربه زد و سیب از شاخچه خطا داد. زاغ میخواست با سرعت در روی هوا سیب بگیره، اما سرعت افتادن سیب خیلی سریع تر بود و سیب به زمین افتاد، اما نه که پیش پای خرگوش، بلکه دورتر و روی تیغای خارپشت. خارپشت کمی دورتر از درخت آرام و راحت خوابیده بود که ناگهان سیب به پشتش افتاد. بسیار ترسید و از خواب بیدار شد و فکر کرد که حتما دشمن به اون نزدیک میشه. بنابراین شروع کرد به دویدن و دور شدن از درخت. خرگوش و زاغ هم پشت خارپشت میدویدن و پرواز میکنن.
آهای، سب کن، خار پشت.
قار قار، سبر کن، قار قار، من دیگه شیوه ندارم پشت تو پرواز کنم، قار قار.
چی شده؟ چرا که من رو صدا بکنیم ها؟
قار، چه تو صدا نکنیم؟ غذای من رو بردی، سبر کن، قار قار.
غذای تو؟ که؟ کجا بردم ها؟ چی بگی تو؟
شکر که استاد شده خار پشت جان.
چی شده؟
این سیب من در خارای پشت دست میده.
کجا؟ سیب تو؟ خیلی پشت من چی میکنه؟
قار وای زوف کردم پرواز کرده. قار، این سیب قضای من است، خار پشت قضای من بته. قار
من نمیفهمم، خرگوش میگه که عزوز، حالا تو میگه عزوز؟ چی شد؟ کن سیب؟ نه پشت بس؟ این سیب از کی هست؟
قار، قار از مس، قار، خار پشت از مس سیب، قار
نه، نه، از مس، مسی که است پایدش کده بودم و این سیب از
قار از مس، قار، قار
خرگوش، گوش کنی رقم غال بغال نکنید، جنگ نکنید بدون ناراحتی هم میشه این مشکل حل کرد.
قار قار چه قسمی چه قسمی قار
با ما بیاییم میریم پیش خرس دانا.
دوسته قنده، خرگوش و خارپشت و زاغی هر سه با هم رفتن پیش خرس دانا و ماجرای سیب برش قصه کردن. خرس هم که در جنگل به دانایی و کمک کردن مشهور بود، کمی فکر کرد، کمی چرت کرد و بعد از او گفت:
عجب، حال هر دوی تانم گشنه هستیم.
بله قار، من گشنه هستم قار.
به ما بگوین که هرچی ما بگویم قبول میکنین؟
قار، قار خوبه، بله جناب خرس، هرچی بگوین قبول است قار، قار.
از اینجا که هر دوی شما زیاد زحمت کشیدین و گشنه هستین، جدا از این خارپشت هم بسیار عذاب کردین، این بشاره از خواب بیدارش کردین، ترساندینش رای زیادی را با ترس دویده. برحال من فکر میکنم با این همه جنجال اگر سه و سه قسمت کنیم بهتر است. یک قسمتش برای خارپشت که او هم خوش شود.
زحمت نکشید بی.
قار، قار جناب خرس، شما درست میگن. قار، خارپشت جان، تو را اذیت کردیم، امیدواریم ما را ببخشی. قار،
ما از رفتاری که داشتیم پشیمان هستیم.
قار، من میگم بهتر از سیب چهار قسمت شده. قار، بله
ما موافق هستم، یک قسمت با خارپشت جان، یک قسمت برای شما جناب خرس.
نه نه تشکر آقا،
نه نه چهار قسمت شده.
چهار قسمت شده؟ آخه شما بین ما صلح برقرار کردین، یک قسمت هم با زاغی جان که سیب از شاخچه جدا کرد، هر یک قسمت هم بر خودم.
قار، قار، فکر خوب است. قار، قار، چهار قسمت میشه.
خوب خیلی، چهار قسمت.
نازنینه خاله، و این قسمی بود که خرس دانا بزاق و خرگوش کمک کرد که هم شکمشان سیر شوه و هم خدای نخواسته ناراحتی بینشان پیش نیایه. خب اینم از قصه امروز ما، خدا کنه که خوشتان آمده باشه.
تشکر از خاله جان قصه گو و تشکر از شما نازنینا که شنونده برنامه خودتان شاپرک هستین، و یک تشکر ویژه از دوست عزیزمان سینا جان که پیامکش بر ما روان کرده. سینا جان نوشته کرده: سلام خاله شاپرک، چقدر خوش هستم که از طریق پیامک میتونم امروی شما گپ بزنم. خاله جان، پدرم میگه وقتی ما با دیگران مشورت میکنیم در عقل اونا شریک شدیم و باید قدر آدمایی را که دانا و آگاه هستن را بدانیم. عزیزم، پدرت کاملا درست میگه و ما باید قدردانی آدمهای خوب باشیم. مهربانه دوست داشتنی، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. الهی که همیشه خوب و خوش و سعادتمند باشین. تا فردا، خداحافظ.
اینجا مشهد مقدس است و ما افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می‌نهیم و دعوت می‌کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
مجله ورزشی
با نام یکتای بی همتا. شنونده های عزیز، سلام و درود بر شما. با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. لطفاً همراه ما باشید. برنامه امروز را با یک خبر فوتبالی مرتبط با افغانستان شروع می‌کنیم. تیم ملی فوتبال جوانان افغانستان در دومین دیدارش در رقابت‌های قهرمانی زیر 20 سال مرکز آسیا در برابر تاجیکستان تن به تساوی 1-1 داد. گفتنی است که تیم ملی فوتبال زیر 20 سال افغانستان در اولین دیدارش مقابل ترکمنستان موفق به پیروزی شد. همکارمان آقای خیبر ابراهیمی از برگزاری رقابت‌های کاراته در مزار شریف گزارشی دارند که در این لحظه با هم می‌شنویم.
پایان مسابقه ورزش رزمی رشته کاراته در بلخ. 30 دوره مسابقات ورزش جام گل سرخ ویژه رشته کاراته در بلخ با شناسایی چهره های برترین رشته رزمی با پایان رسید. با گفته مسئول فدراسیون کاراته در بلخ، این مسابقات برای گزینش چهره های برتر به تیم ملی این رشته راه‌اندازی شده بود.
این 30 دوره مسابقات جام گل سرخ است و تیم منتخب ولایت بلخ که برگزار میکنیم که انشاءالله به زودی مسابقات نوجوانان تیم ملی برگزار خواهد شد که از این جوانان نخبه تعیین خواهد شد و در اون مسابقات اعزام میشه انشاءالله.
برخی از ورزشکاران شرکت کننده در این مسابقات ضمن اظهار خرسندی از راه اندازی این دور مسابقات ورزشی، وعده افتخار آفرینی در میادین ملی و جهانی رشته رسمی را میدهند.
بسیار خوشحال هستم که در این مسابقه شرکت کردیم و امیدوارم پیروز برگردیم.
داخلی شرکت کردیم و بتونیم قهرمان کشور شویم.
در ولایت بلخ در 4 رده سنی نونهالان، نوجوانان، بزرگسالان ورزش کاراته جریان داشته که در سنین نام برده 8 باشگاه مشغول پرورش ورزشکار در این رشته اند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
دوستان، همانطور که می دانید سالها جنگ در افغانستان سبب شده که زیرساخت‌های ورزشی افغانستان نابود شده و ورزشکاران سالهاست که در هر رشته با کمبود امکانات دست و پنجه نرم می کنند. شماری از ورزشکاران در ولسوالی کلفگان تخار هم از نبود امکانات ورزشی و عدم توجه حکومت ابراز نگرانی میکنند. در این رابطه آقای خاوری همکارمان گزارش میدهند که با هم میشنویم.
شماری از ورزشکاران در ولسوالی کلفگان تخار از نبود امکانات ورزشی و عدم توجه حکومت ابراز نگرانی میکنند. این روزها که رقابت جام بهاری والیبال به هدف تحکیم روابط اجتماعی و شناسایی چهره های برتر و انتخابشان در تیم منتخب ولسوالی به منظور اشتراک در رقابت های ولایتی میان ده ها تیم در ولسوالی کلفگان تخار اندازه شده است، شمار از این ورزشکاران از نبود امکانات لازم برای تمرین و عدم توجه حکومت محلی مخصوصا آمریت ورزشی این ولایت برای ورزشکاران این ولسوالی ابراز نگرانی نموده میگویند نیاز به توجه دارند. این ورزشکاران میگویند در دو دهه پسین هیچ گونه توجهی در خصوص ورزش برای جوانان ولسوالی کلفگان نشده است و اکنون از حکومت میخواهند برایشان یک مکان مناسبی و ورزشی را ایجاد نمایند تا به گونه درست بتوانند این رشته ورزشی را رشد بدهند.
نبود جای مناسب خاطر برگزاری تورنمنت های والیبال و دیگر حمایه بیرونی و حمایه بیرونی ما داریم، دیگر تشویق نبود تشویق معلومات باشه تیم ها تشویق میکنه که روحی تیم و یک طرف بالا ببره، دیگر ما بتوانیم که از این طرف دیگر یک تیمی از یک ولسوالی کلفتان از این آدرس و جاهای دیگر منتقل بتیم.
محمد اشرف یکی از ورزشکاران این ولسوالی میگوید به دلیل نبود مکان مناسب برای تمرین و عدم توجه حکومت تکراری از اشتراک در رقابت‌های ولایتی محروم شده‌اند. به گفته او ورزشکاران خوبی در این ولسوالی هستند که نیاز به تشویق و حمایت دارند، اما از سوی هیچ آدرسی برایشان توجه صورت نگرفته است.
شهرهای بین ولایت تخار و بدخشان موقع دارم. مردم های کلفگان به ورزش بسیار علاقه دارم. میخواهیم که در ساحه کلفگان میدان وجود داشته باشن که ورزش خود پیش ببرن، از قبیل والیبال، فوتبال، کرکت، بوکس و یا هر آن ورزش وجود داشته باشن. میدان درست نداریم، در یک صحنه مکتب ما بازی میکنیم. دیگه یکان روز فرصت برای ما داده میشه که بیم سایل تماشا کنیم، یکان روز فرصت داده نمیشه چون که در روز مکتب همیشه باز نیست.
سعید ظاهر یکی دیگر از ورزشکاران این ولسوالی میگوید اگر فدراسیون ورزشی والیبال آنان را مورد حمایت قرار بدهد، آنان قادر به اشتراک در رقابت‌های بیرون ولایتی نیز هستند. به گفته او نبود امکانات مناسب برای تمرین باعث شده است تا چهره‌های نامدار والیبال این ولایت به خاموشی گرایده و تضعیف شوند. همزمان با این احسان الله ظهیر مسئول ورزشی این ولسوالی با آنکه محرومیت ورزشکاران را تایید میکند میافزاید با درخواست مکرر به اداره این ولسوالی بابت فراهم سازی امکانات برای ورزشکاران هنوز پاسخ دریافت نکرده است. او از فدراسیون ورزشی والیبال میخواهد در قسمت نگرانی ورزشکاران این ولسوالی توجه نمایند.
احسان الله ظهیر هستم، مسئول تیم ولسوالی کلفتان. به خاطر برگزاری کردن این تیم و به خاطر هماهنگی و برادری و خواتین، لیکن از مسئولین حکومتی میخواهیم که ما در ولسوالی میدان فوتبال نداریم، میدان والیبال نداریم، میدان بوسشی نداریم. از هر نگاه ما کمبودات زیاد داریم. از مسئولین میخواهیم که درباره نامجو قضایی ها رسیدگی صورت بگیره.
در همین حال مولوی غلام مهدین انیس معاون ولسوال کلفگان میگوید که تلاش ها برای حل مشکلات مردم به ویژه ورزشکاران این ولسوالی ادامه دارد. علاقمندی جوانان به ورزش نسبت به هر زمان دیگر در تخار بیشتر شده که این روند منجر به دست آوردهای نیز گردیده است. ورزشکاران تخار تا هنوز موفق شدند که در میادین بین المللی در رشته های مختلف به قهرمانی برسند و با مدال طلا و نقره به خانه برگردند. اما کم توجهی و حکومت و نهادهای ورزشی در این اواخر باعث دلسردی بخش از این ورزشکاران در تخار شده است که این مورد نگرانی های را میان باشندگان و ورزش دوستان این ولایت خلق کرده است. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
در ولایت ننگرهار مسابقات پهلوانی با نام افغانستان سرسبز راه اندازی گردیده که در این بار هم یک گزارش داریم با صدای آقای شینواری همکارمان.
مسابقات پهلوانی تحت نام افغانستان سرسبز در ولایت ننګرهار پر راه انداخته شد. برگزار کنندگان این مسابقات میگوید هدف از راه اندازی آن تشویق بازیکنان و آماده نمودن آنها برای اشتراک در مسابقات ولایتی میباشد. در این مسابقات که برای مدت دو روز ادامه داشت، از 32 کلب پهلوانی ولایت ننګرهار حدود 400 تن از بازیکنان سهم گرفته بود. توریالای سعادت مسئول فدراسیون پهلوانی کمیته المپیک ولایت ننګرهار میگوید هدف از برگزاری این مسابقات تشویق بازیکنان و همچنان آماده نمودن آنان برای اشتراک در مسابقات ولایتی می باشد.
زمون ورزشکاران پهلوانان نه در ډیر تشویق کیږي، ځکه زیاتره پهلوانان چې تشویق هغه ډیر مخ کیږي او موږ سازانو نه ډیر هلمند یو چې باید نور الکان پهلوانان باید تشویق شش مخ کلا.
بازیکنانی که در این مسابقات حضور داشتند نیز از راه اندازی مسابقات استقبال نمودن. شهرت و ظفرخان دو تن از ورزشکاران که در این مسابقات حضور داشتند میگوید این مسابقات نه تنها این که در رشد استعدادهای آنان مؤثر است، بلکه در آماده شدن آنان برای مسابقات ولایتی و همچنان بلند رفتن ظرفیت های آنان نقش مهم دارد.
دا پهلوانان بغټه ده، پهلوانان دا پاره بغټه ده، څومره مسابقه چې موږ کوو هغه موږ مخکې پرمختګ کوو، مخکې ځو پکې.
دولت هم دغه هیله چې ورزشکاران د تشویق کې ورزشکاران د ښه زمینه مساعده کې ښه زمینه کوته مسابقه ونیسي جمناده مرده جوړ.
بازیکنان اشتراک کننده در این مسابقات پهلوانی خواستار ادامه برگزاری این گونه مسابقات در آینده نیز گردیدند. مسابقات رشته پهلوانی که با این تعداد بازیکنان در آن سهم میگیرد در حالی در ولایت ننګرهار برای انداخته می شود که پهلوانان ولایت ننګرهار در مسابقات پهلوانی که در سطح کشور برگزار گردیده بود جایگاه دوم را به دست آوردند. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
خبرهای غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. کشتی آلیش کلاسیک بانوان آسیا، ایران قهرمان شد. تیم ملی کشتی آلیش بانوان ایران با کسب 4 مدال نقره و 2 برنز به عنوان قهرمانی آسیا در بخش کلاسیک دست یافت. این مسابقات در بخش کلاسیک اول و دوم جوزا در ازبکستان برگزار شد. شست و ششمین دوره بسکتبال لیگ قهرمانان اروپا در لیتوانی به پایان رسید و تیم رئال مادرید برای 11 بار قهرمان شد. در این رقابت‌ها رئال مادرید اسپانیا 79-78 اولمپیاکوس یونان را شکست داد و به قهرمانی رسید و در دیدار رده‌بندی موناکو فرانسه 78-66 بارسلونای اسپانیا را برد و عنوان سومی رقابت‌ها را از آن خود کرد. دانیل مدودوف روس نخستین قهرمانی خود را در رقابت‌های تنیس 1000 امتیازی و 7,705,000 یورویی آزاد ایتالیا جشن گرفت. در دیدار پایانی این تنیسر روس مقابل هولگر رونه از دانمارک به میدان رفت و در پایان با برتری 2-0 جام قهرمانی را بالای سر برد. مرد سوم تنیس جهان با کسب عنوان قهرمانی این مسابقات در رده‌بندی جدید برترین تنیسورهای جهان جای نواک جوکوویچ سرب را در رده دوم خواهد گرفت. خبرهایی از جهان فوتبال. تیم فوتبال بارسلونا در دومین بازی متوالیش پس از مسجل کردن قهرمانی زودهنگام خود در فصل جاری لالیگا برابر وایادولید با نتیجه 3-1 تن به شکست داد. این در حالی بود که آنها در بازی قبلی آن هم در خانه برابر رئال سوسیداد باخته بودند. شکست 1-0 رئالی ها مقابل والنسیا سبب شد که آنها 71 امتیازی بمانند و نتوانند رده دوم جدول را از رقیب همشهری اتلتیکو مادرید پس بگیرند و این به معنای کمرنگ شدن شانس شاگردان کارلو آنچلوتی برای کسب عنوان نایب قهرمانی است. در هفته 37 لیگ برتر انگلیس تیم فوتبال نیوکاسل میزبان لستر سیتی بود که این بازی در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید. با وجود ناکامی در کسب پیروزی از این بازی، نیوکاسل رده سومی با 1 امتیازی که گرفت 70 امتیازی شد و فاصلش را با لیورپول رده پنجمی به 4 امتیاز افزایش داد و با توجه به اینکه تنها 1 هفته دیگر به پایان فصل باقی است، سهمیه لیگ قهرمانان نیوکاسل قطعی شد و این تیم بعد از 20 سال دوباره به مهمترین تورنمنت فوتبال باشگاهی جهان باز خواهد گشت. در سوی مقابل لستر سیتی با این تساوی 31 امتیازی شد و از رده 19 به رده 18 جدول صعود کرد. در هفته 36 سری ای ایتالیا تیم فوتبال روم در خانه برابر سالرنیتانا با تساوی 2-2 رضایت داد. روم با این نتیجه 60 امتیازی شد و در رده 6 جدول قرار گرفت. با توجه به سقوط یوونتوس بر رده 7 در پی کسر 10 امتیاز از این تیم، اما هنوز میان شاگردان ژوز مورینیو با میلان رده 4 برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا 4 امتیاز فاصله وجود دارد و این در حالی است که تنها 2 هفته دیگر به پایان فصل باقی است. در هفته 36 لو شامپیونه فرانسه تیم فوتبال پاریس سن ژرمن صدرنشین جدول رده‌بندی مسابقات میزبان خود اوسر را با نتیجه 2-1 شکست داد و حاشیه امنیت 6 امتیازی خود در صدر جدول را در فاصله 2 هفته به پایان رقابت‌ها حفظ کرد. تیم پاریس سن ژرمن با کسب تنها 1 تساوی از بازی بعدی خود میتواند از عنوان قهرمانی خود دفاع کند. آنها هفته آینده میزبان استراسبورگ هستند. و در هفته 33 بوندسلیگای آلمان بورسیا دورتموند رده دومی میزبان خود تیم آگزبورگ را با نتیجه 3-0 شکست داد. با این نتیجه بورسیا دورتموند که 22 پیروزیش را در این فصل کسب کرد 70 امتیازی شد و صدر جدول را از چنگ بایرن مونیخ در آورد. همراهان ارجمند، با برنامه مجله ورزشی همراه شما هستیم. در این لحظه با بخش ورزش و سلامتی همراه باشید.
شرکت در فعالیت‌های ورزشی احساس مسئولیت و شجاعت را به فرد می‌دهد. سلامت جامعه خودمان را با ورزش می‌توانیم تضمین کنیم.
یک جهان سپاس از اینکه با مجله ورزشی این هفته همراه بودید. تا هفته دیگر، جمعه دیگر و سلامی دیگر، بدرود.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقمند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم تا به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر محمد رضا فیروزیفر، متخصص امراض گوش، گلو و بینی هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل در مورد مشکل و مریضی کاهش شنوایی و سنگین بودن یا کر بودن اطفال و کودکان صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر فیروزیفر در مورد ساختمان و ساختار گوش و سیستم شنوایی صحبت کردند. گفتند دو نوع مشکل شنوایی داریم، یکی کم شنوایی انتقالی و یکی هم حسی عصبی. در مورد علل و آسیب‌ها و مریضی‌های مختلف هم اشاره شد. عوامل مختلف مثل مریضی‌های گوش خارجی، مریضی‌های گوش میانی و داخلی و همینطور بعضی از مشکلاتی که ممکنه حتی در دوران جنینی و زمانی که طفل در رحم و بطن مادر است ممکن است مادر مریضی‌هایی را بگیره که به جنین آسیب بزنه، از جمله به شنوایی و گوش طفل، که اینا همه قابل بررسی و پیشگیری و مراقبت هستند. به نقش بعضی از دواها و داروها هم اشاره شد در کاهش شنوایی. به مشکل زردی یا یرقان در طفولیت هم اشاره شد و امید است که ادامه بحثا را با ما همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر سب فیروزیفر.
منم سلام میکنم خدمت شما و شنونده های عزیز، در خدمتتون هستم.
تشکر و سپاس از لطف شما که باز هم فرصت فراهم ساختین تا ما در خدمتتان باشیم دکتر صاحب. در ابتدای بحث امروز با توجه به اهمیت و ضرورت شناختن و شناسایی اینمی اطفال و کودکایی که مشکل شنوایی داره، گوششان مشکل داره، در رابطه با امی مسئله اسکرینینگ یا غربالگری یا امو غلبیل کردن یک توضیحات بتین که ما بیماریابی ما با چی روش هایی باید انجام شوه و در چی مقطعی از عمر و تولد بچه، چون می فهمیم که این روش های علمی امروز در بسیار از کشورهای جهان به شکل سراسری در و همگانی انجام میشه. لطف کنین در مورد بیماریابی و غربالگری برای ما معلومات بتین.
بله، غربالگری در واقع یک برنامه مهمی هست که در بعد تولد برای بچه ها باید انجام بشه. به این صورت هست که دو تا تست شنوایی برای این بچه ها قبل از یک ماهگی، یعنی از تولد تا یک ماهگی انجام میشه و اگر و به دو صورت پاسخ ما دریافت خواهیم کرد، یا اینکه بچه قبول میشه در این تست یا اینکه رد میشه در این تست.
بله.
اگر بچه در این تست رد بشه در 3 ماهگی دوباره این تست تکرار باید بشه، و اگر دوباره بچه رد بشه در تست، ما باید درمان رو حتی اکثر تا 6 ماهگی برای بچه شروع بکنیم.
بله.
درمان به این صورت هست که برای اول کار ما به صورت سمعک هست برای این بچه ها. این درمانی که ما میدیم به این بچه ها حداقل باید 3 تا 6 ماه سمعک براشون استفاده بشه. بعد از این که 3 تا 6 ماه سمعک استفاده شد، بررسی میکنیم بچه رو از نظر اینکه مهارت های ارتباطیش رو تونست به دست بیاره یا نتونسته به دست بیاره. باز اون موقع یک سری تست های تکمیلی تر انجام میشه، و اگر بچه مشکل شنواییش با سمعک برطرف نشده بود، یعنی بهتر نشده بود، و حتی اگر بهتر شده بود، اگر خیلی شدت کاهش شنواییش شدید بود، اون موقع ما میریم به سمت درمان کاهش حلزون.
دکتر صاحب، چون راجع به دواها و داروها صحبت شد، از جمله امینو گلیکوزیدها مثل دوای جنتامایسین که زیاد هم مصرف میشه برای عفونت های مختلف، آیا استفاده از این دوا در دوران حاملگی و بارداری برای جنین و طفل هم میتونه ضرر داشته باشه، طفلی که در بطن و شکم مادر است؟
منع مصرف مطلق، خب به هر حال در یک سری داروها در دوره بارداری کلن در کاتگوری قرار میگن که بهتر استفاده نشه. کلن داروی جنتامایسین وریدی خیلی میتونه عوارض شدیدی به هم برای مادر هم برای بچه ایجاد بکنه. خود حتی فردی که سالم هست و بزرگسال هست، اگه آمپول جنتامایسین وریدی دریافت بکنه، هم میتونه دچار عوارض کلیوی بشه، هم میتونه دچار عوارض شنوایی بشه.
بله.
در نتیجه دیگه برای مادر که دیگه اثر من از شمس هست که 2 نفر هستن، یعنی بچه‌ای که در حال تکامل در رحم مادر هست، قاعدتا اون آمپول براش خیلی خطرناکه استفاده ازش. پس بهتره از داروهایی استفاده بشه در دوره حاملگی که خطرات این چنینی نداشته باشه.
بسیار خوب. البته در مورد عفونت‌های گوش هم صحبت شد دکتر صاحب. آیا عفونت‌های مکرر و پشت سر هم گوش در اطفال میتونه باعث کاهش شنوایی و سنگین شدن و کر شدن در جوانی و کلانسالی شود؟
عفونت‌های گوش میانی در بچه‌ها شایع هست، معمولاً بعد از سرماخوردگی، و چون که کلن بچه های سیستم لنفاوی لوزه هاشون در واقع خیلی فعالتر هست، و دورور لوزه سوم که حالا ما به نام آدنوید میشناسیم، دهانه شیپور استاش هست که مسئول هواگیری گوش میانی هست.
بله.
که اگر التهاب در اطراف شیپور استاش باشه، این هواگیری گوش میانی دچار اختلال میشه و باعث میشه که مایع پشت پرده گوش این بچه ها جمع بشه، و این جمع شدن مایع پشت پرده گوش یک اختلال شنوایی هدایتی رو برای ما ایجاد خواهد کرد.
بله.
اولا این که این بچه ها رو اول باید درمان کرد، درمان دارویی جهت کاهش التهاب و بهتر شدن هواگیری گوش میانی. اگر بهتر نتونستیم بکنیم با درمان دارویی، اون موقع ما یک عمل جراحی خیلی خفیفی هست به نام تعبیه لوله تهویه در پرده گوش، برای اینکه این تهویه از طریق پرده گوش انجام بشه که یک سوراخ بسیار ظریف و یک وسیله بسیار کوچک داخل پرده گوش این بچه ها قرار داده میشه تا تهویه گوششون از اون طریق انجام بشه، تا وقتی که بچه ها بزرگتر بشن این سیستم لنفاویشون در واقع فعالیتش کمتر بشه و التهاب اطراف شیپور استاش کاهش پیدا کنه و فعالیتشون بهتر بشه.
بله.
اساساً هر گونه کاهش شنوایی در سنین کودکی اگر درمان به موقع نشه، باعث میشه که این تکامل سیستم عصبی بچه ها دچار اختلال بشه برای شنواییشون، و این یادگیری و این تکامل مهارت‌های ارتباطی توی این بچه‌ها دچار اختلال میشه. در نتیجه ما هر گونه افت شنوایی توی سنین کودکی رو حتما باید درمان بکنیم و نباید بذاریم که هی اختلال تکرار بشه. البته هر عفونتی هم باعث افت شنوایی شدید نمیشه در این بچه ها. مثلا این مایعی که جمع میشه ما همه رو درمان جراحی نمی کنیم. بستگی داره این که شدت افت در واقع شنواییشون چقدر هست و آیا یک سری موارد تغییراتی روی پرده گوش آیا داده یا نداده باشه یا اختلالات دیگر که اونو عزیزان همکار من تشخیص میدن و انشالله درمان برای این بچه ها انجام میشه.
بله.
مهم این هست که اختلال شنوایی شدید نباشه. به هر میزان اگر اختلال شنوایی وجود داشته باشه ما باید که درمان رو برای این بچه ها انجام بدیم.
دکتر صاحب، بعضی اطفال و نوزادان زودتر از موعد و وقت معمول یعنی امون 9 ماهگی متولد میشن، یعنی زایمان زودرس داریم. اینمی نوزادان اکثرا در آی سی وی نوزادان برای چند روزی در شفاخانه و بیمارستان نگهداری میشه. اینمی زیر دستگاه بودن، داخل دستگاه بودن اگر طولانی شوه، این میتونه آسیب به شنوایی و سیستم گوش طفل وارد بکنه؟
یکی از ریسک فاکتورها که یعنی فاکتورهای خطر کاهش شنوایی حسی عصبی در اطفال بستری بیشتر از 5 روز در NICU در واقع نوزادان هست. سیو نوزادان بهتر بگیم فارسی شو. بیشتر از 5 روز اگر بچه ها تحت دستگاه ونتیلاتور بوده باشن یا زیر چادر اکسیژن خوابیده باشن، این یکی از فاکتورهای خطر برای افت شنوایی هست که ما باید حتما این بچه ها رو با دقت بیشتری غربالگری بکنیم.
بله.
اهمیت در این هستش که اگر غربالگری اینها حتی اگر در درجه اول قبول بشن در غربالگری، باید بعدن هم غربالگری های بعدی برای اینها انجام بشه، یعنی در سنین بالاتر. یعنی علاوه بر این که در سنین کمتر اینا خوب بودن، باید در سنین بالاتر تا 2 سالگی حتی اینها بررسی برایشون ادامه پیدا بکنه، بچه ها رها نکنه.
بله، بسیار تشکر. دکتر صاحب فیروزیفر، به عامل شکاف کام هم در ایجاد کاهش شنوایی و آسیب زدن به گوش اشاره شد. حالا اگر کسی یک فرزند داره که شکاف کام داشته، به صورت مادرزادی عمل جراحی هم شده، این مشکل شنوایی داره، آیا برای بهبودی کامل شنوایی او میشه کاری کرد و چی موارد را باید تعقیب بکنن؟
شکاف کام یکی از علتهایی هستش که افت شنوایی انتقالی میتونه ایجاد بکنه. به این علت هست که وقتی که شکاف کام اتفاق میفته، عضلاتی که اطراف شیپور استاش هستند که همونطوری که قبلا خدمتون عرض کردم مسئول ایجاد هواگیری گوش میانی هست، این عضلات در محل خودشون به درستی کار نمی کنن در این بچه ها. در نتیجه باعث میشه هواگیری گوش میانی دچار مشکل بشه و همون مایع پشت پرده گوش جمع بشه و قصه هاست.
بله.
این بچه ها بستگی داره که در چه موقعی شکاف کامشون ترمیم شده باشه و اگر ترمیم شده باشه چقدر ازش گذشته باشه که ما انتظار داشته باشیم بعد از اون این بچه ها بهتر بشن. معمولا بچه هایی که شکاف کام دارن به لوله تهویه احتیاج پیدا خواهند کرد، یعنی حداقل 1 بار باید لوله تهویه برشون قرار داده بشه که تهویه گوششون برقرار بشه. به این خاطر هستش که حداقل 6 سال طول میکشه تا بعد از عمل جراحی که موفق بوده باشه در بستن شکاف کام و عضلات رو بتونه به خوبی در کنار هم قرار بده که اون عضلات بتونن کار خودشون رو انجام بدن، حداقل 6 سال طول میکشه تا بتونن عملکرد مناسبی داشته باشن که هواگیری گوش میانی رو برقرار بکنن. در نتیجه اهمیت داره که جراحی شکاف کام این بچه ها کی انجام شده باشه و بعد از اون چقدر طول کشیده باشه. معاینه دوره‌ای حتما نیاز دارن این بچه‌ها برای اینکه ببینیم ساختار پرده گوش و اون مایه‌ای که پشت پرده گوششون هستن چقدر هست، افت شنواییشون چقدر هست، که حتما درمان برای اینها انجام بشه که مشکلات تکاملی پیدا نکنن در سیستم مغز و اعصابشون. و بعد از اون انشالله بعد از یک جراحی موفقیت آمیز شکاف کام انشالله بتونن که اون سلامت خودشون پیدا کنن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
ما به تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
MS یک بیماری خود ایمنی است. این بیماری درمان قطعی ندارد، اما با درمان‌های مناسب قابل کنترل است. احتمال ابتلا به MS در زنان و در گروه سنی 20 تا 40 سال بیشتر است. دوبینی، تاری دید و ضعف عضلانی که بیش از 24 ساعت طول کشیده باشد می تواند از علائم MS باشد. انجام ورزش‌های حوازی، دوری از استرس، داشتن یک رژیم غذایی مناسب و عدم مصرف سیگار در کنار مصرف دارو در کنترل بیماری MS و بهبود شرایط بیمار مؤثر است.
تشکر و سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد رضا فیروزیفر، جراح و متخصص امراض گوش، گلو و بینی، در مورد سکرینینگ و غربالگری و تست های بیماریابی در اطفال در رابطه با کاهش شنوایی و مشکل گوش صحبت کردند. به نقش دواها در دوران حاملگی اشاره داشتند و مسئله نگهداری طولانی مدت بچه‌هایی که زود از وقت تولد شدند، اگر زیادتر از 5 روز داخل دستگاه باشند ممکن است که ای یک مشکلاتی را برای شنواییشان به وجود بیاره و باید بررسی‌های جدی صورت بگیره. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر فیروزیفر، یکی از موضوعات دیگه و شایع مسئله زردی و یرقان دوران نوزادی است. صحبت‌های شد. خب 1% زیادی از فرزندان بعد از روزهای اول تولد زردی می‌گیرن. سوال این است که هر قسم زردی که در طفل به وجود میآید، این میتونه به گوش و سیستم شنوایی ضربه بزنه، یعنی فرق می‌کنه؟
هر نوع زردی، والا عرضم به خدمتتون گفتم که زردی طول کشیده و درمان نشده میتونه تأثیر بذاره، ولی نگران نباید باشن، ولی خب پیگیری باید حتما بکنن. هر بچه‌ای که به زردی دچار شده حتما باید به طور مرتب، یعنی در فواصل 3 تا 6 ماه حتما بررسی شنوایی انجام بشه براشون.
تشکر دکتر صاحب. در مورد راه‌های وقایوی و پیشگیرانه، خب عوامل و علت‌های اکتسابی را که صحبت شد مفصل اشاره شد که میشه اینا را جلوگیری و پیشگیری کرد. راجع به عوامل مادرزادی و ارثی چی رقم است؟ آیا این عوامل هم میشه پیشگیری کرد و کنترل کرد؟
راه‌های پیشگیری بیشتر جلوگیری از در واقع اون فاکتورهای خطری هست که در کاهش شنوای بچه ها ایجاد میشه. عوامل مادرزادی رو هم قبل از اینکه پدر مادرها فکر بچه دار شدن بکنن، مثلا اگر در خانوادهشون شایع بوده کاهش شنوایی های مادرزادی، بهتره که مشاورای ژنتیکی قبل از در واقع بارداری انجام بشه. و اگر چون معمولا این کاهش شنوایی ها مقدار زیادیشون جنبه ژنتیکی دارن و پدر و مادرها ممکنه اطلاع نداشته باشن،
بله،
در نتیجه اون تاریخچه فامیلی خیلی میتونه کمک کننده باشه که توی فامیلشون، توی آشناهاشون آیا بچه ایو داشتن که افت شنوایی داشته و آیا این در واقع پدر و مادر میتونن آیا فامیل بوده باشن و با هم ازدواج کرده باشن. ولی در افرادی که حتی این سابقه ای نداشتن هم میتونه اتفاق بیفته این قضیه.
بله.
اهمیت قضیه در این هست که از یک سری عفونت هایی که مثلا در دوره حاملگی هست، اگر قبلش باید غربالگری بشه، حتما توی غربالگری دوره حاملگی این بیماری ها تست میشه و درمان میشه، حتما باید پیگیری انجام بشه و اگر این در واقع این عفونت ها هست حتما درمان بشن و پیگیری بعد از تولد برای اینها با شدت بیشتری انجام بشه. مهم این هست که آگاهی داشته باشیم به عوامل خطرزا و ازشون دوری بکنیم.
دکتر صاحب، آیا شستشوی گوش میتونه به گوش و شنوایی اطفال آسیب و ضرر برسانه؟ چون بعضی مادرها و پدرها بسیار حساس هستند و مرتب پشت سر هم گوش بچی خوده میشورن. اینمی شستشو، آب زدن، تمیز کردن زیاد میتونه کدام آسیبی به گوش بزنه؟
شستشوی گوش اگر همون باور عمومی باشه که در واقع آب میزنن داخل کانال گوش و جرم رو سعی میکنن پاک بکنن، خب جرم خودش باعث میشه که یک مانعی برای انتقال صدا هست دیگه. اگه داخل کانال گوش بچه ها جرمی باشه که مثل چوب پنبه داخل کانال گوششون گرفته باشه، قطعا یک درجاتی از افت شنوایی برای بچه ها ایجاد خواهد کرد.
بله.
معمولا ما سعی میکنیم با دادن قطره هایی که یکم این جرم گوش رو شل میکنه و کارهایی که معمولا پدر مادر میتونن انجام بدن، مثلا قطره ای ما میدیم بهشون که شل بکنه و داخل حموم مثلا کمی آب میزنن داخل کانال گوششون، این قطره، این جرم هایی که شل شده کم کم خارج بشن.
بله.
اهمیت داره که هیچ گونه جسمی رو وارد کانال گوش بچه هایش وقت نکنن، چون که نمیبینن که پرده گوش کجاست و میتونه اون جسم باعث آسیب به پرده گوش بشه. اهمیت دیگری که داره اینه که حتما این شستشو یا این ساکشن که ما بعضی مواقع بچه های میان پیشمون میتونیم با مکش، دستگاه مکشی که هست تحت دید مستقیم، این جرم ها رو پاک بکنیم. حتما باید اون شخصی که جرم رو پاک میکنه شخص متوهلی باشه و متخصص باشه در این زمینه که ساختار کانال گوش و پرده گوش رو بشناسه و به صورت کورکورانه نباید این اقدام انجام بشه، بهتره که تحت دید مستقیم انجام.
دکتر صاحب، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. مانده نباشین، خسته نباشین، با شما خداحافظی میکنیم و از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و تشکر و از اونا هم خداحافظی میکنیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
بر بام انبار از سرزمین خورشید
تا بلندای پامی.
وطنم دوباره اینک تو شانه های پامی.
با رادیو دری
به حسن خلق و وفا کس بیار ما نرسد، تو را در این سخن انکار کار ما نرسد.
آیین خوبان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب داریم معذر یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. از اینکه برنامه ما را برای شنیدن انتخاب کردین از شما سپاسگزاری میکنیم و جانجوری و عزتمندی و سلامتی تان از خداوند منان میخواهیم. تشکر از شما عزیزانی که برنامه آیین خوبان را برای شنیدن انتخاب کردین. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان عزیز، در برنامه های گذشته در مورد جایگاه علم و اندیشه و عقلانیت و جهل ستیزی در نظام فرهنگی اسلام با شما عزیزان سخن گفتیم. این شاخص ها با ویژگی های ارزش های آنها به امت اسلامی جهت و هویت خاص می بخشد. اصل بسیار مهم و سرنوشت ساز که این هویت را حفظ می کند استقلال فرهنگی است. فرهنگ در یک نگرش کلی شامل دین، زبان، آداب و سنن، سبک زندگی، هنر، سیستم آموزشی، رسانه‌های صوتی و تصویری، حقیقی و مجازی و دنیای سیاست و اقتصاد می شود. آنچه در این میان نقش محوری و زیربنایی دارد باورهای اعتقادی است. انبیا با الهامگیری از اندیشه های ناب توحیدی با تمام توان کوشیدند که مردم عصر و زمان خود را از هر گونه وابستگی و سلطه پذیری رهایی بخشند و روحیه خودباوری، خود اتکایی و عزت طلبی و آزادگی را در آنها زنده سازند و استقلال ببخشند. رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه در راستای بعثت پیامبران برای پایه‌ریزی استقلال فرهنگی با بانگ لا اله الا الله، خدای جز خدای یکتا نیست، علیه فرهنگ قانونهای قدرت و ثروت و پا خواست و با روشنگری های وحی و بصیرت آفرینی خود توانست فرهنگ استقلال طلبی را در دیدگاه ها و باورهای آنان ایجاد کند. ولی اشراف قریش و زمامداران خودکامه ای که حاکمیت استکباری و تحمیل سلطه خود را در خطر دیدند با تمام توان به صحنه آمدند تا مردم را همواره در جهالت و بردگی نگه دارند و از استقلال آنان